چهره‌های سیاسی و مقام‌های دولت پیشین افغانستان ایجاد کرده بود که بیشتر آنها در خارج از افغانستان حضور دارند. وی همچنین از دولت موقت طالبان خواسته بود تا بر اساس تعهداتش در توافقنامه دوحه مذاکرات بین‌الافغانی را برگزار کنند. پیش از این برخی جریان‌های سیاسی افغانستان و همچنین جیمز دابینز نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان گفته بودند اگر افغانستانی‌ها با درک و دریافت خود به این نتیجه برسند و ضرورت‌های خود را درک کنند، فدرالیسم به نفع افغانستان است و به توسعه این کشور کمک می‌کند. اما حزب تازه تأسیس عدالت و آزادی به رهبری سرور دانش معاون رئیس جمهوری پیشین افغانستان در واکنش به این سخنان اتمر مقایسه نظام مدرن فدرالی با نظام بدوی ملوک الطوایفی را یک شوخی خنده‌دار خوانده است. در صفحه فیسبوک این حزب امروز بیانیه منتشر شده مبنی بر این که به جای داوری‌های یک جانب گرایانه نظام فدرالی به رفراندوم گذاشته شود و همه ما ملتزم به رأی مردم باشیم. هرچند از شخص خاصی اسم برده نشده، اما به نظر می رسد در واکنش به اظهارات اخیر آقای اتمر این بیانیه صادر شده است. اتمر در مصاحبه با ABN نظام فدرالی را با ملوک الطوایفی مقایسه کرده و گفته بود که فدرالی و ملوک الطوایفی را نمی پذیرد. طرح نظام فدرالی در بحران کنونی افغانستان از سوی حزب عدالت و آزادی به رهبری آقای دانش مورد استقبال بسیاری است. چهره های سیاسی واقع شده و شماری از نخبه های سیاسی فدرالی را گسترده ترین به سر دموکراسی خواندند. دکتر رنگین داتور سپنتا، یک تن از وزرای خارجه پیشین افغانستان، هم با استقبال از طرح فدرالیسم برای افغانستان آن را بستری برای احراز دموکراسی خوانده، اما آقای عبداللطیف پدرام مقایسه نظام فدرالیسم با ملوک الطوایفی را از روی بی‌سوادی ارزیابی کرده است. اما در کنار این که چه نظامی برای افغانستان مناسب است، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به ائتلاف‌های جدید سیاسی در مورد افغانستان واکنش نشان داده است. آقای متقی در یک ویدیویی که امروز در شبکه‌های اجتماعی مربوط به طالبان منتشر شده گفته است که اعضای این تشکل‌ها به خاطر 5 روپیه طوق غلامی را به گردن می‌اندازند. آقای متقی تأکید کرده که غلامی به دیگران نه پیش از این سودی داشت و نه بعد از این فایده خواهد داشت. و یا سیاسیون خواسته به افغانستان برگردن و زندگی زیر سایه شرف و عزت را آغاز کنند. در برنامه امروز انعکاس بحث ایجاد حکومت فدرال را با استفاده از نظرات دو تن از کارشناسان سیاسی افغانستان مورد بحث و بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. نخست از دکتر صاحب محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و نماینده سابق پارلمان افغانستان پرسیدیم که ارزیابی وی از صحبت‌های مطرح شده توسط آقای دانش و آقای اتمر چیست و کدام گزینه میتونه برای نظام سیاسی افغانستان مناسب باشد. بشنویم پاسخ آقای سلجوقی را.
طی 20 سال حکومت جمهوری در افغانستان همیشه کشف قوس‌های در ارتباط به نوع نظام وجود داشته. همیشه تعداد از افراد از جانب مردم صحبت کردند بدون اینکه مردم افغانستان بر کدام نظام، کدام سیستم میتونه آنها را از چالش‌های موجود نجات و یک آینده بهتر و روشن‌تر در برابر آنها بکشاید. در این اواخر هم آقای دانش صحبت‌هایی که مطرح کرده مبتنی بر خواست ساختارهای قومی کوچک و همچنین حلقات و گروه های سیاسی بوده است که هنوز به آن قوت بزرگ که بتوانند این دیدگاه را در سطح عامه منتشر بکنند صبح گفته شده است. آقای اکمر هم نگرانی و ترس از این دارد که شاید اقتدار غالب از دست بده در چنین ساختارهای عکس‌العمل نشان داده است. نه هنوز مردم افغانستان در رابطه با نظام متمرکز چیزی گفتند و نه در رابطه با ساختارهای به هر صورت فدرالی و غیره. اما آنچه که مبرهن از این است که هنوز بحث تشریح ساختارهای مناسب برای جامعه چند قومی و چند هویتی در افغانستان به گونه مبسوط و همه جانبه به حد تشریح نشده است که مردم نسبت به آن تصمیم بگیرند. اما آنچه که بنده باور دارد است که نظامهای متمرکز به دلیل موجودیت شگاف‌های عمیق قومی در افغانستان نمی‌کند روحیه وحدت طلبانه این ملی در عرصه مناسبات اجتماعی تزریق بکنه و قوت رو بخشه. ساخت مردم نمیدانم چرا تعداد از افراد مانند آقای اتمر از بیان و شرح ساختارهای غیر متمرکز نگران هستند. اگر ساختارها ها غیر متمرکز شد، بدون شک مردمان به صورت مستقیم در مدیریت ساختارهای محلی و در به صورت کل کشوری خود را دخیل و شریک می‌دانند. از فانتی 20 سال گذشته ساختار متمرکز نتانست همه مردم افغانستان را زیر یک ساختار جمع بکند و برای مردم افغانستان بحث حکومت فرید یا بحث ساختارهای غیر متمرکز که بهتر است مطلوبتر است به جای فدرالی استفاده شود، قدرت غیر متمرکز میتونه زمینه وحدت ملی، انسجام بهتر اجتماعی فراهم بکند. ما امروز در افغانستان متاسفانه تا 20 سال گذشتن وجود داشت که امروز هم وجود دارن سر مصطلحات با همدیگر این مشکل داریم، سر تشریح و توجیه قانون اساسی و مواد از مشکلات زیاد وجود داشته که همین حکم نداره. قدرت متمرکز سبب شده است که تعداد زیاد از آحاد اجتماعی، اصناف مختلف و هویت‌های مختلف قومی و زبانی خود را به صورت مستقیم شریک در تغییر سرنوشت خود ندانند و یا حتی افراد تمام امو حیثیت و اعتبار و کردیت ساختاری اجتماعی این گروه ها را نیز همیشه به اراده خود داشته باشند. بهتر است که ما به یک ساختار غیر متمرکز بیاندیشیم. حالا چگونگی این ساختار متمرکز شاید نمونه ای از کشورها واسه باشیم و کشورهای دیگر نباشد، بلکه نوع افغانستانی باشد که بدون شک می شود باور داشت تمکین کرد و هر حکومت متمرکز به دیکتاتوری تبدیل و اقتدارگرایی بخش از خصوصیات و منش‌های رهبری سیاسی کشور ما گردیده است. اگر ساختار غیر متمرکز بشود ممکن است که مردم افغانستان با یک علاقه بسیار زیاد و ذوق بسیار زیاد در تبدیل و تغییر سرنوشت سیاسی کشور خود به صورت عاشقانه شرکت و بر روحیه وحدت طلبانه در سطح افغانستان بیشتر از امروز آسیب نبینه و حتی تقویه بشه.
خب صحبت‌های محترم محمد صالح سلجوقی را شنیدیم در رابطه با اینکه چه نظامی میتونه برای افغانستان مفید باشه، نظام فدرال یا ای که نظام‌های دیگر در افغانستان ایجاد شود. بازم در رابطه با این موضوع از محترم دکتر سید جواد وحیدی، یک تن از کارشناسان سیاسی، پرسیدیم که ایجاد حکومت فدرالی در افغانستان را چگونه ارزیابی میکند. با هم بشنویم.
سالیانی هست که بحث فدرالیزم در مورد افغانستان به عنوان یک راهکار مطرح میشه از ناحیه گروه های مختلف. شهید مزاری پیگیر بحث فدرالیزم بود و کنگره ملی افغانستان آقای فدرام مدت های زیادی هم به عنوان حزب و هم به عنوان شرق بحث فدرال را مطرح میکنن. یکی از راهکارها برای رسیدن به ثبات در افغانستان، یعنی ثباتی که در اون عدالت اجتماعی هم رعایت بشه، ولیکن این پیچیدگی های خودش رو داره. یعنی به خاطر موقعیت جغرافیایی افغانستان تشکیل یک فدرالیزم بر اساس جغرافیای مناطق مختلف یا بر اساس اقوام، به خاطر اینکه اقوام پراکنده هستن. شما امروز در عراق حاکمیت و نظام فدرالی رو میبینید. این آسان در عراق به خاطر اینکه در شمال عراق اکراد حضور دارند، سمت غرب عراق معمولا برادرای اهل سنت هستند و مرکز و جنوب عراق شیعیان هستند، یا در لبنان یا در کشورهای اینطوری که بر اساس قومیت ها. عمده مسئله این است که عامل بی‌ثباتی در افغانستان نبود عدالت اجتماعی گفته میشه. خب برای اینکه ما خواسته باشیم یک نظام با ثبات، البته نظام دیکتاتوری و تمرکزگرا در افغانستان ممکن هست باعث ثبات‌های مقطعی بشود، ولی وقتی عدالت اجتماعی نسبت به تمام اقوام و مذاهب در کشور افغانستان تأمین نشه، ثبات مقطعی هست و متزلزل. بنابراین فدرالیزم هم یکی از راه‌هایی است که به معنای تجزیه نیست. منتها تقسیم درست فدرالیزم پیچیدگی‌های در افغانستان داره که باید کارشناسا روی اون متمرکز بشن. میشود تمامیت ارضی افغانستان افس بشه با مدل فدرالیزم با رفع این پیچیدگی‌هایی که عرض کردم.
خب خب چنانچه دکتر صاحب وحیدی هم اشاره کردن، موضوع این که در افغانستان نظام فدرالی مناسب است یا خیر، تا سالهای گذشته بارها از سوی آگاهان و کارشناسان مطرح شده، اما یک موضوعی که بسیاری از کارشناسان با آن تأکید دارن است که با توجه به این که در جغرافیای افغانستان همه اقوام و مذاهب در کنار هم زیست می کنن، حکومت فدرالی گزینه مناسبی نمی باشد. از محمد صالح سلجوقی در این باره پرسیدیم که چه نظری دارد.
بحث هم اینجا هست که تعدادی از سیاستمداران افغانستان بحث فدرالی را به انفصال قومی جغرافیای افغانستان تعریف میکنند، اما چنین نیست. بحث ما غیر متمرکز سازی ساختار سیاسی به خاطر است که هر وجود دموکراسی و اراده انسانها در تبدیل سرنوشت آنها در واحدهای کوچکتر تجسم پیدا بکنند. نه به معنای این که یک حوزه جغرافیایی به قوم تاجیک سپرده باشه، یک حوزه به قوم هزاره و ازبک و ترکمن و سایر اقوام. بس این نیست. اشتباه ما در تحلیل غیرمرکزی ساختار نظام همین است که این گونه برداشت‌های با سرنوشت تاریخی ناکام گذشته است. متاسفانه بحث ما ایست که واحدهای جغرافیایی هر کدام بر اساس ارزش‌هایی که در آن ساحه و جغرافیا وجود داره، بر اساس امکاناتی که وجود داره، فرصت برابر میکنه تا اینکه مردمانی که آفریدگاران همان ارزش‌ها هستند به صورت مستقیم در اداره و مدیریت محل زی خود نقش داشته باشند، که متاسفانه تا کنون چنین نبوده است. ساختار غیر متمرکز به معنای باختن قدرت اکثریت نیست. ساختار غیرمرکزی به معنای باختن، به معنای شریک شدن همه واحدهای اجتماعی در بهترسازی مدیریت جامعه آنها هست. حالا به هر صورت سیستم را تجربه کردیم. طی سالهای گذشته قرن‌های متمادی که به هیچ عنوان یک افغانستان واحد تمثیل نکرده و همیشه این شکست و ریخته‌ها در حوزه روابط اجتماعی عمیق‌تر و بزرگتر شده است. امروز که بحث منازعه‌های قومی و زبانی و متاسفانه بحث اختلافات چگونگی شرکت در ساختار ادارت فوق‌العاده عمیق‌تر شده، این شگاف‌ها را می‌تواند یک ساختار غیر متفاوت جمع بکند. مردم شمال با مردم جنوب پیوند خواهند داشت، مردم شرق با غرب همیشه پیوند خواهند داشت، اما مدیریت اجتماعی بهتر برای رسوب ارزش‌های جدید ایجاب میکند که ساختارها غیر متمرکز باشند و یک نفر به معنای قدرت لکن در رأس اداره حاضر نباشد، قدرت نمایی نکند و هرچی هم خواست انجام نده. اگر امروز اداره افغانستان، اگر اداره جمهوریت بر اساس یک ساختار غیر متمرکز اداره می شد، سرنوشت امروز افغانستان هیچ وقت تجربه نمی کرد و شاید راه‌ها و شرایط بهتر برای ماندن ارزش‌های تاریخی و چیزهایی که برای افغانستان قیمت داشته است به گونه دیگر می دیدیم و تجربه می کردیم. ساختار غیر متمرکز می تواند سیستم رعیتی به یک سیستم شهروندی مبدل بکند. حالا ما طی سالهای گذشته با هم شعار دادیم و در اصل عمل کرد ما هم ساختار متمرکز منطقی بود که متاسفانه هیچ فایده برای مردم افغانستان نرسید.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
خب همچنان در خدمتتون هستیم. شما دوستان عزیز برنامه تحلیلی انعکاس را از رادیو دری میشنوید. بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه همراه ما هستید. دوستان این برنامه و البته برنامه‌های روزهای گذشته را میتونید که در سایت ما هم دنبال بکنین و همراه خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان، آدرس سایت ما parstoday.com/dari. مقامات محلی پروان با تایید مساعدت 900 هزار دلاری صلیب سرخ و بخش زراعی این ولایت از آغاز توزیع آن به دهقانان ولسوالی های جبل السراج و سیدخیل خبر دادند. مقامات محلی پروان گفتند که روند توزیع این کمک ها به آن دست از دهقانان جبل سراج و سدخل که در اثر آفات طبیعی و امراض گیاهی متضرر شده اند از همین هفته آغاز شده. گفته شده که برای هر دهقان مبلغ $450 از سوی جمعیت جهانی صلیب سرخ پرداخت می شود. اما خبر دیگر این که البته طی سالهای گذشته همواره این مطرح بوده، کمبود آب آشامیدنی صحی در نقاط مختلف افغانستان. در ولایت غور هم این بار گزارش‌های منتشر شده از عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی. بنابر اهمیت این موضوع ارتباط ما برقرار شده با همکار ما فیض احمد محمدی در غرب افغانستان، ببینیم که وضعیت چطور است. آقای محمدی اگر صدای ما را داری سلام بر شما، بفرمایید در رابطه با ولایت غور و مشکل مردم این ولایت بگوین ای که با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارن، ماجرا چیست؟
سلام بر شما همکاران ارجمندم، وقت شما و شنونده های خوب برنامه انعکاس هم بخیر. خبرهایی که در خصوص بحث آبرسانی و همچنان انتقال آب آشامیدنی به نقاط مختلف ولایتی و ولسوالی های افغانستان در هر جایی که منتشر میشه، خب مملو از خوشی و برحال شادمانی است. مردم افغانستان متاسفانه که در خیلی از ولایت ها و به خصوص قریه ها دسترسی آنچنانی به آب صحی آشامیدنی ندارند و همین باره باعث شده که هر بار از سوی شهروندان و به خصوص فعالان محیط زیستی انتقادهای علیه حکومت‌هایی که در کشور وجود داشته راه اندازی بشه. بحث انتقال آب آشامیدنی صحی و ایجاد شبکه‌های آبرسانی در ولایت‌های مختلف از جمله دغدغه‌های شهروندان افغانستان به شمار میره که متاسفانه در حکومت‌های گذشته به این مسئله خیلی توجه نشد. ولایت غور در غرب افغانستان که امروز مورد بحث ماست، یکی از ولایت‌های محروم و کوهستانی افغانستان هست که با تأسف در این ولایت دورافتاده هیچ توجهی در بخش بازسازی‌ها و به ویژه در بحث آبرسانی انجام نشده. شهروندان غور خیلی ها در نقاط مختلف این ولایت مجبور هستند که کیلومترها مسیر راه را طی بکنند تا اینکه آب صحی آشامیدنی شیرین که قابل شرب باشه او را از اون مناطق انتقال بدن به محل‌های مورد زندگی خودشان و در اونجا استفاده بکنند. این مسئله سالهاست که در این ولایت محروم افغانستان وجود داره و شهروندان عمدتاً نگران این مسئله هستند و بارها اعتراض و انتقاد کردن از این مسئله و از حکومت‌ها خواستند تا اینکه رسیدگی جدی تری به این مسئله صورت بگیره. خبری که شما هم به او اشاره کردید و مورد خوشحالی خیلی از شهروندان افغانستان هم هست، بحث ایجاد شبکه‌های آبرسانی است که در این ولایت روی دست گرفته شده. شهروندان بر این باور هستند که حکومت‌ها موظف هستند در هماهنگی با مؤسسه‌های داخلی و خارجی شبکه‌های آبرسانی را در نقاط مختلف ولایت غور ایجاد بکنند و یا در بعضی جاهایی که این شبکه‌ها وجود داره باید اصلاحاتی درش به وجود بیاید و انتقال آب شیرین و قابل شرب به محل‌های مسکونی بیشتر از قبل در محراق توجه قرار بگیره.
بله. خب آقای محمدی، موضوع آب آشامیدنی صحی به هر حال برای زندگی روزمره مردم مایحتاج اولیه مردم است. در حکومت‌های گذشته هم بارها انتقاد شده از اینکه توجه صورت نگرفته. اکنون هم در حاکمیت گروه طالبان این انتقادها مطرح است. چطور میشه مسئولین کدام صحبتی نداشتن؟
خب دقیقا همینطوره. نگرانی هایی که از سوی شهروندان مطرح شده کاملا به جا هست و در ولسوالی های دور افتاده ای که در ولایت غور وجود داره و صحبت هایی که با مسئولان محلی این ولایات و ولسوالی ها انجام شده، خب خیلی از شهروندان اصلا دسترسی به آب آشامیدنی صحی ندارن، چه برسه به اینکه شبکه های آبرسانی در مناطقشان دچار اختلال بشه. اصلا هیچ شبکه آبرسانی در 6 ولسوالی این ولایت دور افتاده فعال نیست و مردم همونطور که قبلا هم اشاره کردم مجبور هستند که کیلومترها راه را طی بکنند تا اینکه برسند به منطقه‌ای که در اونجا آب شیرین وجود داره و او را توسط مرکب‌ها و یا موتورسایکل‌ها به محل‌های زندگی خودشان منتقل بکنند. این خیلی واقعا وحشتناک و نگران کننده است که مردم افغانستان به ابتدایی ترین نیازها و نیازمندی‌های خودشان که از جمله آب صحی آشامیدنی هست دسترسی ندارند و حالا اگر در یکی از دورافتاده‌ترین گوشه‌ها و نقاط ولایت غور خبر می‌شیم که شبکه آبرسانی در آنجا قرار فعال بشه، خیلی از شهروندان غور ابراز خرسندی می‌کنند از این مسئله و آرزو می‌کنند که روزی شاهد این مسئله باشند که شبکه‌های آبرسانی آب شیرین به مناطق محل زندگی آنان هم ایجاد بشه و مورد حمایت‌های حکومت‌ها هم قرار بگیره.
بله بسیار تشکر از شما آقای محمدی.
منم از شما سپاسگزار هستم و با امید اینکه در تمامی نقاط افغانستان مردم افغانستان دسترسی به همه نیازمندی های خودشان داشته باشند. خدا نگهدار
شما. انشاءالله. تشکر از شما. خدا نگهدار. خب ارتباطی بود با همکار ما آقای محمدی در هرات، اما در کابل مسئولین شهرولی کابل اعلام کردند که برنامه زیادی را برای انکشاف و زیباسازی شهر کابل پایتخت افغانستان روی دست دارند. در حکومت قبل بانک شهرداری کابل صدها میلیون دلار از کشورهای خارجی به ویژه بانک جهانی دریافت کرد، ولی رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که کار چندانی برای انکشاف و زیباسازی و رفع مشکلات شهری انجام نشده. اما اکنون نعمت الله بارکزی نماینده شهرولی کابل اعلام کرده که برنامه‌های زیادی در این رابطه روی دست است. دعوت می‌کنم که بشنوید صحبت‌های آقای بارکزی.
طور که ما می‌دانیم شهرولی کابل به عنوان یک نهاد خدماتی در سطح کشور مصروف ارائه خدمات به همشهریان شهر کابل هست و این یک کار روزانه روتین و همیشگی ماست، هم در بخش های سرسبزی، بخش های تنظیف، حفظ مراقبت و گپ‌های دیگه در شهر وجود دارد. در کنار این مورد شهرولی کابل به مسائل انکشافی هم بی‌توجه نبوده. شما می‌دانید که در سال 1401 ما در حدود 181 پروژه اعلان کردیم که 64% پروژه های سرکسازی هست که در شهر کابل تطبیق میشه و مجموعاً از بودجه پلان شده برای شهرولی کابل در کل در حدود 60% بودجه انکشافی است و 40% بودجه عادی است که یک گپی است که در سالهای قدیم مرسوم نبوده و این بیشتر مزیت اقتصادی خود اداره نشان میده که بیشترین فیصدی بودجهش روی موارد انکشافی است و امسال پروژه هایی که اجرا میشه در شهر کابل مطلقاً بودجه پلان شده که ما داریم، هم در بخش پروژه هم در مصارف عادی و تمام اینها همگیش از مصارف داخل از عوایز داخلی خود شهرولی کابل هست و به هیچ عنوان از بودجه ملی که وزارت محترم مالی او را تخصیص میده یک افغانی هم امسال برای شهرولی کابل تخصیص داده نشده و در این حال هیچ دونری هم وجود نداره که از بانک جهانی یا پروژه های بانک جهانی در قسمت با ما کمک یک یورو یا یک دلار کرده باشند و تمام و کمال تمام چیزی که میبینین نه تنها ما مو ماشین تنظیفی سرسبزی و همچنین از مراقبت شهرولی کابل را به چالش نگه داشتیم. الحمدلله بسیاری از پروژه های کلان را که قبلا همگی منتظری بودند که خصوصا در حکومت قبلی که وزارت مالی یک توجهی به او بکنه ما از بودجه داخلی خود شهرولی کابل ان شاء الله تمویل میکنیم. در کنار این مورد موارد زیباسازی در شهر است که شما شاهدی هستین که از جمله مو چارای مکرویان، این طرف چارای ترافیک و اون طرف خود چارای میدان که ما شما میگیم چارای کمپانی، تمامش با نمادهای زیبا که در روز 15 چارایی میشه و تمامش ما نام نگرفته ملبس شده و همچنان قرار است که در روزهای آینده ما شما یک چارایی زیباتری داشته باشیم که فعلا کار جدا سرش جریان داره که یک نماید او ساخته شوه که با این قطر، با این ابعاد و با این مکانیزمی که ما را تنظیم میکنیم در آسیا بی‌نظیر هست. البته نمونه های امکان دارد در کشورهای دیگه داشته باشه که بسیار از این ابعادی که ما را جور میکنیم خورتر است. از این خاطر ما نمیخوایم جزئیات بتم که در کدام جای موقعیت داره، ما میتونیم بگیم در نای دوم است. در چاره دو گپ است، یک گپ در قسمت زیباسازی چهارایی هست که ما عملا کار سرش جریان داره و شما میبینین در روزهای آینده، به خاطر جزئیات زیاد ندادم. بعضی چهارایی های ما هست که اونا از دید تحلیل ترافیکی و مهندسی که برای مشخص شده اگر شکل دایروی داره یا مثلث شکل یا هر شکل دیگه اون مناسب نیست و ما اون رو تخریب میکنیم یا ابعادش رو خورتر میکنیم یا مو الزامات ترافیکی از سر و اجرا میشه. اما بعضی پروژه هایی که در سطح شهر کابل میبینن که شما اونا استاد هستن و کار نمیشتره و چند بود داره. بود اولیشی هست که یک تعداد از این پروژه ها مربوط پروژه هست که در حکومت پیشتر با بانک جهانی همکار بودن و اون پروژه هایی که از بانک جهانی با ما همکاری داشتن ما عملا کار رو را چون اونا نیستن و استاب هستن. حالا چرا ما کارش را شروع نمی کنیم؟ شاید یک سوال کلان پیش مردمی باشه. ما الحمدلله در این مدت تانستیم که با نماینده های بانک جهانی و خصوصا پروژه هایی که با شهرولی کابل داشتن در حدود 15 ملاقات داشته باشیم که اکثر این ملاقات ها حضوری بوده و یک تعدادش هم از طریق زوم و اسکایپ بوده. تمام اونها به این باور هستند و بودن که ما با شهرولی کابل میخواییم همکاری بکنیم و کار ما با شهرولی کابل تمام نشده. پروژه هاشان را نیم ما تصمیم گرفتیم نیم اونا تصمیم دهی دادن، فقط بخاطر اون تصویر کلان سیاسی اونا منتظر هستن و حتی از ما نیازمندی های جدید شهری را گرفتن که خب شما دیگه چه مشکلاتی دارین که ما میتونیم با شما همکار باشیم. یعنی اونا حتی در حال دیزاین پروژه های جدید به خاطر رفاه بهتر مردم در شهر کابل هستن. یعنی عملا دروازه همکاری بسته نشده اما یک حالت تعلیق و استندبای وجود داره. فلهذا اگر روی پروژه هایی که اینا 5%، 10%، 15% یا 20% یا کمتر یا بیشتر از او کار کردن، ما ادامه کارش را شروع بکنیم، به این معنا هست که ما پروژه را از نو تصمیم شدیم و عملا دروازه همکاری از طرف ما بسته میشه که این کار هم از لحاظ اصول دیپلماتیک و هم از لحاظ اصولی که ما میخوایم همکاری با اینا داشته باشیم غلط هسته و این دروازه باز مونده. یک موضوع در مورد چاره برکی و دیگه چاره ها برتان بگویم. ما یک تعداد پل های اویر هم در حال دیزاین و پلان کردن هستیم، یک چیز واقعی که امکان اجراش وجود داشته باشد. اما بعضی از سرک های شهر کابل از دید اندازه معیاری هستند، اما اینج مسئله ظرفیت مطرح می شما میدونید که شهر کابل برای 500,000 نفر ساخته شده، اما فعلا در حدود 7 میلیون انسان زندگی میکنند. به عین شکل یک بر 14 موتر که فعلا در شهر کابل است، این شهر برو دیزاین شده، اما امروز این موترها 14 برابر شده. در برخی جاها ما میبینیم که هیچ بندشی وجود نداره، نه کراچی سرک بند کرده، نه ایستگاهی است، نه جنگل است، اما تعداد موتر قضیه است که گنجایش هم سرک قنا می باشه و به این خاطر است که یک زمان را در بر میگیره. مثلا میمونه که شما یک پایپ 5 اینچ را بگیریم و اونجا یک پایپ 2 اینچ داشته باشین و به همین خاطر یک فشار ایجاد میشه و بیشتر گنجایش نیست. مثلا بعضی از جاهایی که شهر کابل متاسفانه میدونن که کانالیزاسیون عملی نداره و وجود نداره کانالیزاسیون برای او و یک ریاست در راستا کار میکنه، مشخصا یک ریاست مستقل و جداگانه که با شهرولی کابل تدشت شهرولی کابل نیست اما با شهرولی کابل همکار است. اونا چون شهر کابل کانالیزاسیون نداره، زمانی که باران صورت میگیره و این کانال هایی که ما به شکل مجبوری ساختیم به خاطر انتقال شهر کابل و یا جوچه هایی که در اطراف سرک هستی که وزید اینجا به خاطر انتقال آب سرک هسته، اینا در اکثرت مواقع بند نیستن چون شدت آب زیاد هست و اینا نمیتونه که این قدر آب را در عین زمان انتقال بده، آب در یک جای استاد میشه و کم کم آب عبور میکنه. البته در بعضی جا که کانال بند از خوره باز میکنیم، اما مثلا در سرک دارلمان در باران هایی که بودن یکونیم دو ماه پیش شد، ما یک دقت داشتیم در وجه اتمایسی به امرای ما بود، وقتی که دیدیم کانال کاملا باز است، از موتر داشتیم رفتیم چک کردیم، مقدار آبی که میایه بسیار زیاد است.
خب دوستان، صحبت‌های محترم بارکزای بود، نماینده شهرولی کابل. در برنامه فردا بیشتر در این باره صحبت خواهد شد در رابطه با برنامه‌های دیگر شهرولی کابل، اینکه چه اقداماتی انجام خواهد داد برای رفع مشکلات باشندگان این شهر. اما خبری داریم از اروزگان، محصول انار کاهش پیدا کرده در اروزگان. با توجه به اینکه افغانستان به خصوص انارش در بازارهای جهان شهره است، اما کاهش محصول انار نگرانی هایی را ایجاد کرده. ارتباطی داریم با همکار ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان، ببینیم که چطور است وضعیت. آقای زاهد سلام بر شما، بفرمایید مشکل چیست، علت کاهش محصول انار در اروزگان؟
بله تشکر از شما، سلام به شما با شنوندگان برنامه اینکاس. جنوب افغانستان با مرکزیت قندهار شهرت خاص در باغهای انار و انار خوشمزه و زیبای قندهار هستند که قندهار در این مورد در سطح افغانستان جایگاه اول دارد. اما در جنوب افغانستان این تنها قندهار نیست که انار دارد، در حوزه قندهار ولایات دیگر هم است. در همین سلسله در ولایت اروزگان در جوار ولایت قندهار هم باغهای انار موجود است و این ولایت هم انار دارد، اما جایگاه انار قندهار خاص و بلند و بالاست. ولی در این سالهای اخیر باغهای انار در اروزگان ولایت همجوار قندهار هم روز به روز بیشتر می شود. در همین سلسله این سال باغداران ولایت اروزگان میگویند که حاصلات انار امسال در این ولایت کاهش یافته است. با گفته باغداران اروزگانی، در دو سال گذشته حاصلات انار در این ولایت به دلیل خشکسالی کاهش یافته. آنان همچنان از نبود بازار فروش انار شکایت میکنند و خواهان کمک در این زمینه هستند. با گفته آنان این تنها و یگانه مشکل آنان نیست، یعنی نبود مارکت مناسب برای فروشات، بلکه با گفته آنان امسال در همین سلسله میگویند که خشکسالی جاری در منطقه خصوصا در افغانستان و در جنوب این کشور هم یکی از عوامل تأثیر بد بالای حاصلات انار در این ولایت میباشد. این علت مشترک هستند که در دیگر ولایات هم است، اما انار اروزگان به گفته باغداران اروزگانی بیشتر از این زاویه هم متاثر شده. یکی از عوامل دیگر کاهش حاصلات انار در اروزگان به گفته باغداران، انارها یک قسم بیماری یا مرض امسال با مرض روبرو شده و به علت این بیماری انار از وسط با هم دو حصه می شود، جدا می شود و این به بازارهای دورتر چی در داخل و به بیرون که اصلا امکان پذیر نیست که انارهایی که از وسط دو حصه شده باشد یا درزهای خاص در آن ایجاد شده باشد برای انتقال به بازارهای استاندارد و مارکت‌های خارجی مناسب نیست و یکی از عوامل کمبود حاصلات این بیماری خاص در باغهای محصولات انار ارزگان امسال هم اعلام شده است و به گفته باغداران برخی از انار و باغهای اندک سالم مانده و حتی مشخصا آنان میگویند که بیشتر از نیم از محصولات انار به همین بیماری که انارها ترخهای خاصی ایجاد میشود و از وسط دو یا سه جای دانه های انار جدا میشود، یک انار چند حصه میشود و به گفته اونم بیش از 50% از محصولات تنها با این بیماری یا با این مرض روبرو شده است. ولی در صورتی که امسال هم این بیماری نباشد و خوشسالی هم آن را متاثر نمی کرد، بازار مناسب در داخل و بیرونه بود. از بیرون به علت مشکلاتی که افغانستان از نگاه تجارت با دنیا روبرو هستند، محدودیت های خاصی هستند، دسترسی به مارکت های جهانی محدود شده است و در داخل افغانستان هم سطح توانایی خرید مردم هم پایین آمده، فقر و بیچارگی و اقتصاد پایین بیشتر شده است. مردم نمیتواند کما به سابق میوه های زیاد برای خانواده ها و برای خود خریداری کند و این هم از عوامل دیگری هستند که امسال باغداران ارزگانی به علت آن فروشات خوبی نداشتند. یک علت دیگری که این مردم میگویند به گفته آنان نبود سردخانه ها هستند که این انار فقط در یک مقطع خاص سال و شکل سالم به بازار عرضه می شود و در صورتی که زمان خاص روی آن بگذرد دیگر برای حفظ و نگهداری آن به شکل فنی و علمی امکانات و سردخانه ها نیست و مردم مجبور هستند که به قیمت اندک در همان زمان و مقطع خاص آن را بفروشند و باغداران ارزگانی از حکومت می خواهند که برای آنان در مورد ایجاد سردخانه ها هم کمک شود. با آنکه در حکومت گذشته تا حد امکانات در برخی ولایات ایجاد سردخانه ها از سوی مؤسسات کمک دهنده ایجاد شده بود، اما این سلسله تا جای زیاد در حال متوقف شده و این مشکل مشترک است نه تنها در ارزگان بلکه در ولایات دیگری که میوه های تازه دارد. همواره یکی از آرزوها و خواسته های عمده مردم افغانستان ایجاد سردخانه ها بود. تا جای زیاد هم این کار از سوی برخی نهادهای بین المللی صورت گرفت، ولی هنوز هم این مشکل به شکل کامل حل نشده و مردم هنوز هم نیاز دارد. ولی این تنها مشکل ارزگانه است. انشاءالله در مورد مشکلات مشابه باغداران قندهاری و هلمندی هم در برنامه های بعدی انشاءالله که بحث و صحبت
های
را خواهیم داشت.
بله حتما. تشکر شما آقای زاهد، فرصت نداریم، ما هم همراه شما با شنونده های عزیز خداحافظی میکنیم. تشکر از شما و تشکر از شنونده های عزیز که همراه ما بودن. خدا نگهدار.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
تا دامن از من کشیدی ای سر به سیمین تن من، ای سر به سیمین تن من. هر شب ز خونابه دل پر گل بود دامن من، پر گل بود دامن من. بنشین چو گل در کناره تا بشکفه گل ز خاره، ای روی تو لاله زاره وی موی تو سوسن من، وی موی تو سوسن من.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض ادب به شما عزیزان شنونده، بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان می کنم. سرپرست وزارت خارجه طالبان در واکنش به شکلگیری ائتلاف‌ها، احزاب و تنظیم‌های جدید سیاسی، اعضای این تشکل‌ها را متهم می کند که به خاطر 5 روپیه طوق غلامی را به گردن می اندازند. شماری از سیاسیون افغانستان در هفته‌های گذشته از شکلگیری ائتلاف‌های جدید سیاسی خبر دادند و از جمله حزب عدالت و آزادی افغانستان به رهبری سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری پیشین، که با هدف ایجاد نظام فدرالی در افغانستان اعلام موجودیت کرد. بیشتر از او، حرکت ملی صلح و عدالت با حضور محمد حنیف اطمر وزیر خارجه دولت پیشین، محمد معصوم استانکزای رئیس هیئت مذاکره کننده صلح دولت پیشین و شماری دیگر از سیاسیون از آغاز کار خود خبر دادند. اداره استخبارات طالبان امروز در حساب توییتر خود ویدیویی از سخنرانی امیرخان متقی را منتشر کرد که در آن امیرخان متقی با اشاره صریح به جناح‌بندی‌های تازه می‌گوید غلامی به دیگران نه پیش از این سودی داشت و نه بعد از این فایده‌ای خواهد داشت. آقای متقی از سیاسیون افغانستان خواسته به کشورشان برگردند و زندگی زیر سایه شرف و عزت را آغاز کنند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در این ویدیو میگوید نیروهای این گروه دشمنان خود را با هر لباسی که سر بلند کردند، از بدخشان تا هلمند و از هرات تا فاریاب در ظرف چند ساعت سرکوب کردند. دیوان کیفری بین المللی در لاهه درباره جرایمی که نیروهای دولتی افغانستان، طالبان و نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام دادند، تحقیق می‌کند. قضات دیوان کیفری بین المللی در لاهه درخواست دادستان این دادگاه برای بازگشایی تحقیقات در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان را تایید کردند. قضات دادگاه لاهه گفتند که حاکمان کنونی افغانستان تحقیقات معنیداری را در مورد جنایات ادعا شده انجام نمی‌دهند. یک سال پیش کریم خان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درخواست کرده بود که می‌خواهد تحقیقات را در افغانستان از سر بگیرد، زیرا حاکمیت طالبان چشم‌انداز تحقیقات واقعی مؤثر وجود ندارد. این دادگاه در سال 2020 اجازه تحقیقات درباره جرایمی که گفته می شود توسط نیروهای دولتی افغانستان، طالبان، نیروهای آمریکایی و عاملان اطلاعات خارجی آمریکا انجام شده است، صادر کرده بود. قرار بود این تحقیقات توسط سلف خان و فاتو بن سودا انجام شود، اما دولت پیشین آمریکا بر دادستانها تحریم وضع کرد. پس از وقوع سیل اخیر در مناطق مختلف پاکستان، این کشور با کمبود شدید مواد غذایی و محصولات زراعتی روبرو شده است. در همین حال، مقامات پاکستانی خواهان افزایش صادرات محصولات زراعتی از افغانستان به این کشور شدند. گزارش‌ها نیز از افزایش صادرات محصولات زراعتی افغانستان با پاکستان حکایت دارد. همکارمان عزیز زاهد در گزارشی به این موضوع پرداخته است که به اتفاق می‌شنویم.
بعد از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان، خصوصاً تغییر نظام، دادستان افغانستان با پاکستان از نگاه تجارتی بیشتر شده است و حتی افغانستان یک زینه خیزش تجارتی برای پاکستان شده و از خاک پاکستان، ترانزیت پاکستان خصوصاً با آسیای میانه و آسیای مرکزی هم بیشتر شده است. این از یک طرف باعث رونق تجارت در افغانستان شده، از طرف دیگر تبعات هم بر دنبال داشت و برخی وقت در برخی موارد باعث اعتراض هم شده است، خصوصا جاده های افغانستان که یکی از بزرگترین سرمایه های دولت پیشین بالای جاده ها صورت گرفته بوده، باربری های بسیار سنگین موترهای پاکستانی، خصوصا جاده کابل قندهار و جاده کابل مزار شریف یا کابل قندوز که از جاده های نسبتا خوب در افغانستان بود، این هم متاثر کرده است. اما در مجموع دادستان تجارتی میان افغانستان و پاکستان بعد از تحولات سیاسی اخیر بیشتر شده است. حتی این تنها پاکستان نیست که از تاریخ پاکستان به افغانستان و از خاک افغانستان به آسیای میانه صادرات پاکستان بیشتر شده است، بلکه با خود افغانستان هم تجارتش بیشتر شده و این تجارت هم تنها یک طرفه نیست که از پاکستان واردات به افغانستان بشود و یا از خاک افغانستان با آسیای میانه، بلکه خود افغانستان هم تجارتش از نگاه صادرات به پاکستان هم بیشتر شده است، خصوصا در دو قلم عمده که زغال سنگ بود و همچنین میوه‌جات و سبزیجات بود و قلم دوم میوه و سبزیجات بعد از باران‌های اخیر شدید در پاکستان و سیلاب‌ها که اراضی بسیار وسیع از پاکستان زیر آب رفت و محصولات خصوصا سبزیجات پاکستان که پاکستان از نگاه سبزیجات یک کشور بسیار غنی هستند، این سبزیجات متاثر شده. مارکت خوب مارکت افغانستان بود که پاکستانی ها انتخاب کردند و از افغانستان سبزیجات به اندازه بسیار پیمانه بزرگ وارد بازارهای پاکستان شد. حتی فقط یک قلم از به شکل نمونه این بانجان رومی بود که روزانه چندین صد لاری از افغانستان به پاکستان در این اواخر وارد می‌شد و این سلسله هنوز هم ادامه دارد و در داخل افغانستان قیمت‌ها را هم بسیار بالا برد. از یک طرف برای افغان‌ها مصرف کنندگان این یک نکته منفی بوده که قیمت‌ها اینجا بالا رفت، اما برای دهقانان و کشاورزان و حتی در برخی موارد برای باغداران این میوه یک دستاورد خوب بود، امسال عاید خوب نصیب آنان شد. ولی در مجموع رفت آمدها و تجارت میان افغانستان و پاکستان خصوصا در قلم دوم در زغال سنگ بوده که حتی اعتراضها در مورد با به حدی شد که اعتراض ها بودن که این بارگیری های سنگین زغال سنگ و روزانه ورود صدها و حتی هزاران لاری به پاکستان باعث تخریب جاده ها در افغانستان شده. این تجارت به حد زیاد شده در این موارد که حتی شکایت به جای رسیدن که سیستم ترانسپورتی افغانستان و رفت آمد های جاده ها یا توقف صدها و هزارها لاری در مرزها و شهرک های جنوب افغانستان باعث برخی اعتراضات شده است. اما در این اواخر صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان نسبتا کاهش پیدا کرده است. اما در مجموع بعد از تحولات سیاسی اخیر که در افغانستان نظام تغییر کرد و نظام قبلی مشکلات نسبتا زیاد با پاکستان داشت و راه افغانستان برای پاکستان به سوی آسیای میانه مشروط بود، اما بعد از این تحولات پاکستان این بار مارکت مساعد در افغانستان میبیند، چی در داخل افغانستان و چی از طریق خاک افغانستان با آسیای میانه.
و سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به همکاری دفاعی تهران و مسکو گفت ایران به روسیه پهباد نمیدهد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبه با خبرنگار روزنامه وچرنلیست کرواسیا درباره موضع ایران در جنگ اوکراین و ادعای ارسال پهپاد به روسیه تصریح کرد. سیاست قطعی ایران در قبال جنگ اوکراین احترام به تمامیت ارضی این کشور، ارسال نکردن سلاح به دو طرف درگیر، توقف جنگ و پایان آوارگی مردم است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت با مقامات اوکراینی گفته ایم چنانچه سندی درباره استفاده از پهپادهای ایرانی دارن ارائه کنند. البته ایران سالهاست با روسیه همکاری دفاعی دارد، اما تحویل پهپاد و کمک نظامی به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین را قویا رد میکنیم. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشاءالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم عزیزان و موضوع این برنامه ادامه بحث آراستگی است که امیدواریم همراهی کنید و بشنوید. دوستان عزیز، همانطور که گفتیم آراستگی رفتاری مطلوب است که در تاریخ جوامع انسانی همیشه مورد توجه قرار داشته و بسیاری از عرصه‌های زندگی آدمی را تحت تأثیر خودش قرار داده. گستره این تأثیرگذاری از روبنایی ترین امور زندگی انسان مانند نوع پوشاک و اصلاح ظاهر تا عمیق ترین عرصه‌های وجود آدمی مثل اندیشه و اعتقادات او را در بر می‌گیرد. میل به آراستگی از گرایش‌های فطری آدمی ریشه می‌گیرد و هیچ انسانی هم آموخته نشده که در نوعی هماهنگی و تناسب به سر برند و رفتار و ظاهری زیبنده داشته باشند، بلکه آنها از بدو زندگی خیش با این احساس به دنیا آمدند و میتوان گفت که حتی کودکان به زیبایی و رنگ و فرم و لباس خودشان حساس هستند و در انتخاب زیباترین آنها توجه خاصی دارند. آراستگی در آداب فردی و اجتماعی یک اصل مهم به شمار می رود. با توجه به آیات و روایات می توان گفت که آراستگی به دو دسته تقسیم می شود: آراستگی ظاهر و آراستگی باطن. اسلام به عنوان یک دین کامل، همان گونه که به آراستگی و صفای باطن انسان توجه دارد، و آراستگی ظاهر انسان و جامعه اسلامی نیز توجه نشان می‌دهد. یک انسان مسلمان وظیفه دارد به آراستگی خیش و محیط پیرامونش توجه داشته باشد. آراستگی ظاهر جلوه های گوناگونی دارد. همانطور که می دانید بخش مهمی از آراستگی ظاهر مربوط به نوع پوشش انسان هاست و حتی توصیه شده که انسان به هنگام عبادت نیز به آراستگی ظاهر خودش توجه داشته باشد. دوست عزیز، تشکر که با ما هستید و برنامه رازهای زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم که همراهی بکنید با صحبت‌های کارشناس محترم سرکار خانم التفاتی. باز هم در خدمتتان خواهیم بود.
آموزه‌های اسلامی در سه محور عقاید، اخلاق و احکام به بشر ارائه شدند. در محور عقاید، ترویج عقیده توحیدی به انسان کمک میکنه که او از شرک و الحاد و کفر پاک بشه. در بعد اخلاق، توصیه های اخلاقی به انسان کمک میکنه تا از ظلم و کینه و حسد و همه زشتی ها و پلیدی ها پاک بشه و با توصیه های اخلاقی نیکو به کمال برسه. و در محور احکام به انسان کمک میشه که با انجام توصیه ها و احکام دینی از رفتار زشت و از اقدامات نادرست او جلوگیری بشه. در این دین کامل و جامع لازم هست که پیروان این دین علاوه بر این که برای زندگی اخروی خودشون و برای حیات اخروی خودشون تلاش میکنند، در زندگی دنیایی خودشون هم برخوردار از شاخصه هایی باشند که دین تعیین کنه. توجه به موازنه زندگی معنوی و زندگی دنیوی در کنار همدیگر انسان رو به کمال میرسونه. همونطور که در قرآن کریم درباره تقوا خداوند متعال میفرمایند هر چقدر میتونید از خدا پروا بکنید، فاتقوا الله ما استطعتم. پیامبر اکرم در مورد نظافت و پاکیزگی هم شبیه همین بیان رو دارند. تنظفوا بکل ما استطعتم، هر چقدر که میتونید و با هر ابزاری که میشه از نظافت و پاکیزگی دوری نکنید و برای پاکیزگی و نظافت بکوشید، برای بهداشت بکوشید، چرا که بنیان اسلام بر نظافت هست و به بیان پیامبر اکرم بهشت برای فرد پاکیزه آماده شده.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو ساخته.
تشکر. باز هم با شما هستیم و از آراستگی صحبت میکنیم. عزیزان شنونده، گفتند که حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هنگام نماز بهترین لباسهای خودشان را میپوشیدند و باز هم روایت هست که از ایشان پرسیدند که چرا بهترین لباسهای خود را میپوشید. در پاسخ فرمودند که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، از این رو خود را برای پروردگارم می آرایم، زیرا او دستور داده است که هنگام رفتن به مسجد زینت خود را برگیرید، پس دوست دارم زیباترین لباسم را بپوشم. همچنان پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه درباره اهمیت آراستگی هنگام دیدار با برادر ایمانی خود فرموده است که خداوند دوست دارد که هرگاه بنده مؤمنش نزد برادر خود می رود، خود را برای رفتن نزد او آماده و آراسته گرداند. دوستای عزیز، لباس زیبا و پوشش مناسب موجب تقرب به خداوند بزرگ هم میشه. بنابراین وقتی آدمی احساس میکنه با پوشش لباس زیبا رضایت محبوب را جلب کرده و جلب میکنه، زمینه شادابی و نشاط روی خودش را هم فراهم کرده و این امر تاثیر فراوانی بر شخصیت فرد داره. لباس تمیز و زیبا و آراستگی ظاهری غم و اندوه را از انسان دور میکنه، چرا که تمیزی و زیبایی شادابی و نشاط را به همراه داره. خب امیدوار هستیم که شادی و نشاط و سلامت همه توامان در زندگی شما به وفور باشه. دوستای عزیز، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیوی خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم و شما را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان.